شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز، همونجوری که مستحضر هستین، در سه جلسه گذشته در خدمت سرکار خانم وفا در رابطه با مجموع مقالاتی که ایشون در رابطه با بودجه سال 1387 کابینه آقای احمدی نژاد تحت عنوان بودجه انفجاری وابسته به نفت و نظارت ناپذیر نوشته بودن صحبت میکردیم. خانم وفا، میخواستم قبل از اینکه از شما خواهش کنم که خلاصه خیلی کوتاهی طبق معمول از مطالبی که در گفتگوی پیشین طرح فرمودین بگیم برای شنوندگان ما. یه ایمیلی از یکی از دوستان شنونده ما رسیده، من میخواستم با اجازه اون ایمیل رو اول بخونم براتون.
خواهش میکنم.
من طبیعتا چون اجازه ندارم اسم این دوست عزیزمون رو نمیارم. ایشون میفرمایند که مسئولین محترم رادیو آزادگان، با سلام این جانب، استاد رشته اقتصاد در برنامه نویسی توسعه در یکی از دانشگاه های آلمان می باشم. چندی پیش یکی از شاگردان ایرانی هم که می دانن من اخبار اقتصاد ایران رو دنبال می کنم به من توصیه کرد که به مصاحبه خانم وفا در رادیو آزادگان گوش فرادهم که موضوعش بودجه سال 78 ایران بود. منظورشون البته همون 87. بنده که سوسیالیست می باشم و جدا از مواضع سیاسی خانم وفا که برایم بسیار سریع و جالبه چون که مواضع ایشان بسیار چپتر از چپهای موجود است، بایستی عرض کنم که در مد نظرم مواضع اقتصادی ایشان است و تأکید ایشان بر روی استقلال چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی برایم خیره کننده است، آنجا که از تخریب نیروهای محرکه اجتماعی و اقتصادی توسط وابستگی سخن گفتم. باید بگویم که از دقت نظری ایشان در تحلیل بودجه بسیار لذت و در این حال استفاده بردم. بدین وسیله از حضور شما تقاضا دارم سوال من را به اطلاع ایشان برسانید. از آنجا که بنده به اقتصاد ایران علاقه دارم و دنبال نیز میکنم ولی گاهی امکان دسترسی به اخبار صحیح برایم مقدور نیست، اطلاعات جامع در رابطه بودجه و طرز کار شرکت‌های دولتی در ایران می‌خواهم. چنانچه ایشان لطفی بکنن در مصاحبه‌ای در این زمینه توضیح دهند، بنده را از لحاظ علمی مدیون خود خواهند کرد. در ضمن ایشان در مصاحبه‌شان عنوان کردند که شرکت‌های دولتی در سال 87 حدود 13,000 میلیارد تومان سود و مالیات می‌پردازند. بنده گمان می‌کردم که تمامی شرکت‌های دولتی در ایران ضرر می‌دهند. مکانیزم اداره آنها به چه شکل است؟ آیا سوبسید هم می‌گیرند؟ برای شما و ایشان آرزوی موفقیت می‌نمایم. از شاگرد خود نیز ممنونم که آدرس رادیو را در اختیار این جانب قرار داد تا بهره ببرم. بله.
من خیلی خیلی خوشبختم که این مصاحبه ها یا سلسله مقالات من تا حدی تونسته به صورت جلب توجه ایشون که خود تداست که خودشون استاد این رشته هستن رو بکنه و از اینکه از مواضع اقتصادی که طرفداری از استقلال اقتصادی را بکنه این دیگه مسئله به صلاح خورسندی شخصی رو به این شد نمیاره که خود به صلاح امروز استقلال یکی از ارکان مردم سالاری است و از شعارهای انقلاب ایران بود، استقلال آزادی، و امیدواریم که ایشون در موقعیت و مسئولیت مهمی که قرار بدن و هم موقعیت استادی است که این تمامی کسانی که به این ارکان پایبند هستن یا یعنی اصول انقلاب پایبند هستن همیشه مد نظرشون باشه که اقتصاد ملک، اقتصاد، برنامه های اقتصادی که گروه ها، سازمان های مختلف یا مقامات مسئولی ارائه میدن تا چه حد در راستای استقلال اقتصادی ایرانی و عدم وابستگیش به اقتصاد مسلح. اگر این رو هر کسی مد نظر داشته باشه بعد دیگه جامعه ایران به جایی نمیرسه که الان حکومت آقای احمدی نژاد تورم دورقمی در ایران ایجاد کنه با این همه پول که از حراج منابع نفتی به دستش میرسه. اگر اقتصاد ایران رو کاملا خارجی کرده و یک تبدیل به یک زائده اقتصاد مسلح. خوشحالم که ایشون در این امر استقلال اقتصاد ایران هم نظرین با هم در توجه دارن و این برای خوشحالی بند است.
در امری که در واقع لااقل در تاریخ جدید ما بیش از 150 سال است که خواست عمومی ملت و در تلاش هستیم که به دست بیاریم.
بعد از ارکان سیاست های معادنه منفی است که حکومت های مستقل سعی کردن به اجراش بذارن و امیدواریم هیچ که فراموش نشه و مرتب یادآوری بشه و تذکر داده بشه در مورد اینکه چه نوع شیوه مدیریت اقتصادی برای رهبر به استقلال اقتصادی ایران میکنه. به هر حال با تمام من در خدمت هستم که سوال های شما پاسخ بدم. میتونم این شماره رو بخشی شما به هم اختصاص بدیم اگر ممنون باشی. سوال های جالبی است در مورد شرکت های دولتی نحوه مثل که سوال اول شما بود که به چه شکل داره میشن شرکت های دولتی اطلاعات عمومی خواستن در زمین است. و سوال دوم شما رو که یادداشت کردم این است که ایشون گمان میکردن که شرکت های دولتی مثلا سود ده نیستن و ضرر میدن و آیا از سوبسیدان در ایران استفاده میکنن یا نه.
بله.
من با کمال میل در خدمتم ابتدا اول سوالهایشون رو جواب بدیم بعد بپردازیم به ادامه بحث بودجه.
بله بفرمایید. از ایشون هم من خواهش میکنم که متخصص برنامه نویسی توسعه هم هستن اگر مطالبی دارند که فکر میکنم که برای شنوندگان ما جالب است خیلی هم خوشحال میشیم که با ایشون هم گفتگو بکنیم.
بله. من از حضور ایشون به اصطلاح این اجازه رو میخوام که مثلا ساده به اصطلاح ساده به معنای این که به اصطلاح صرفا فقط پاسخگوی در این حالی که پاسخگوی سوالاتشون میخوام باشم در این مقدار مسئله رو بشکافیم تا برای همه شنوندگان محترم کسی که در رشته اقتصاد رو علاقه داره یا به هر حال اطلاعات مختصری ممکنه در بارش داشته باشن مورد استفاده واقع بشه و مفید واقع بشه. ایشون مستثرن و همونطور شما و شنوندگان محترم که شرکت های دولتی در هر کشوری که باشن یک واحد های تولیدی هن یا یک واحد های تجاری هستن که خب در امر دخل و خرجشون در واقع باید استقلال داشته باشن. این معنی عام شرکت دولت در کشورهای غربی میدونی مثلا در همین آلمان وقتی که بعضی از این شرکت ها زیان میدن قاعدتا دولت تقبل میکنه اون زیان رو. ایران هم همینطوره. مثلا در آلمان میدونید که مثلا فرض کنید راه آهنش این اگر که این شرکت به ضرر به زیان بیفته یا به خصوص در زمینه منابع اصلی مثل آب یا فاضلاب کمتر دست شرکت های خصوصی داره میشه شرکت های دولتی هستن که ممکنه حتی بعد از تصدیگری هاشم هنوز در اختیار دولت باشه ممکنه هم نباشه مثلا خصوصی باشه اون بخشش ولی دولت حمایتش میکنه که اگر مثلا برای زیان شد سوبسید به دلیل یک شکلی به نحوی از آنها حالا یا از طریق حمایت های تعرفی ای که براشون ایجاد میکنن یا از طریق انرژی ارزان یا به اصطلاح کلن مقدار زیانی که دادن به یک طریقی از حالا مثلا در ایران از حساب ذخیره ارزی کم میکنن و میدن. در حال شرکت های دولتی در کل اینجا یادیدن یا سود میدن وقتی که سود میدن پس مالیات هم باید بدن از اون سود وقتی سود مثلا در سود میشن مثلا من باید مالیات هم بدن یا نه ضرر میکنن. البته تو ایران یک زمین که حالت خاصی بعضی از شرکت های بزرگ من به بنیاد مستضعفان که به قول مثلا رئیسش بزرگترین شرکت تجارتی دولتی خاورمیانه است و ملک آقای خامنه‌ای محسوب میشه در بسیاری از زمینه ها وجود این که گسترش فعالیت بسیار زیادی داره در سازمان کشاورزی دامپروری تصدی بعضی امور رو داره در بازرگانی و حمل و نقل در نفت در صنعت نفت صنعت گاز در خدمات فرهنگی اجتماعی خدمات سیاحتی دیگه نمیدونم حتی تفریحی حتی معلومشی همونا در سیمان در برق زراعت هم زمینی که بگید بنیاد مستضعفان یک دستی درش داره در بسیاری از زمین ها و سالیان سال برای این بنیاد معافیت های مالیاتی به اصطلاح گذاشته بودن که دخل خرجش هم مشخص نشه. به هر حال سازمان های عریض و طبیل و ترور اینا باید از این طریقی هم درآمد داشته باشن این مواد مشخص می شد که چه زمان که آقای رفیق دوست رئیسش بود که خودش به عنوان به صلاح کار مشفع تجاری قبل از انقلابش گفته بودن شما رو چرا کردن رئیس این بخش، میدونستم که شما رو سپاه پاسداران بود، میگفتم و گذشته اقتصادی شما چه همه فعالیتی داشتن، شما تا من دو تا شرکت داشتم که دوتاش ورشکسته تقصیر شد. در حال حاضر فرض فکرشو بکنید یک همچین سازمان بزرگی، بنیاد بزرگی در بسیاری از فعالیت‌هاش اصلا نه دخل خرجش مشخصه نه مالیات میده. نه به هر حال پس بعضی از شرکت‌ها که سود میکنن باید مالیات بدن، بعضیشون ضرر میکنن و بعض حالا اگر ضرر کردن مثلا مثلا برای اینه که بانک ملی که باید خودش مثل شرکت دولتیه این سود بده، پس اگر سود نده پیداست که خورده برد سیاده. این مسئله فساد در شرکت های دولتی مسئله بسیار مهمی است که بایدم نگاه کرد که حکومت تا چقدر این به صلاح ضررها و نوع اقتصادهای در اون رو تحمل میتونه بکنه.
یعنی خانم بفرمایید، یعنی در اصل مثلا اصل در این است که غیر از مواردی تقریبا استثنایی که معمولا همونجوری اشاره فرمودیم در اکثر اقتصادها وجود داره، این شرکت های دولتی باید مستقل باشن از نظر دخل و خرج و قائم به ذات، یعنی نباید تحمیلی بر بودجه عمومی باشن.
درست درست میکنم همینجور. یعنی ابتدا یه ماهی حالا این بحث مسئله یه شرکت های دولتی رو الان نمیخوام وارد بخش خصوصی سازی بشم در ایران چون بحث بسیار مفصلی است، میتونیم یه شماره رو بهم اختصاص بدیم، ولی تداخل داره و هم مقداری به تعریفی باید بشه برای اینکه چه نوع سیاستی در ایران در حکومت های نظام ولایت فقیه که پشت سر هم آمده در مسئله خصوصی سازی پس از دیگری دولتی چه تغییر تحولاتی انجام شده، یا مثلا از دوره آقای رفسنجانی که سیاست تغییر سازی بانک جهانی و صندوق نظامی پول رو اجرا میکردن مجبور شدن در رابطه با شرکت های دولتی چه تحولاتی رو ایجاد کنن، یعنی نوعان تبعیت از برنامه دیکته شده از صندوق نظامی پول. این شرکت های دولتی تا قبل از مثلا دوره آقای رفسنجانی معمولا تصدیگریشون یعنی عمل کردشون مدیریتشون دست دولت بود، دست وزارتخانه های دولتی بود. از زمان به اصطلاح قبول برنامه صندوق ملی پول مجبور شده این به اصطلاح در این حالی که از اون نظر حمایت سوبسید باشه یا هر موقع که ضرر میدن و دولت پشت سرشون باشه، یعنی شرکت دولتی داخل در واقع باشه، ولی از مدیریت و تصدیگری وزارت خانه های دولتی کاسته میشه و رفته رفته هم بودجه هاش از بودجه عمومی و وابستگی به نفت کنار گذاشته بشه. حالا ما در حال حاضر دو تا مقایسه میتونیم به دست بگیم. در سال 85 حدود 130 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی بود، در سال 86 حدود 121,677 میلیارد تومان هزینه هاش بود. و
این ارقام رو دوباره بفرمایید.
سال 85 حدود 130 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی بود.
بله.
و الان که سال 87 200 هزار میلیارد تومانه و تبدیلش بکنیم میشه 35 میلیارد دلار. حالا در ساله که من این سال 85 میگم چون آمارشو دارم، سال 86 هنوز بعضی از آمارای بسرا ضرره اینا به من در اختیار ندارم، به خاطر همین دوری که از این مقاله نوشتم این مقداره یه مقایسه میکنیم به مثال همین 85 و چه معنی داره با الان. در سال 85 حدود 2965 میلیارد تومان دولت اومد به بودجه عمرانی شرکت های دولتی کمک کرد و حدود 417 میلیارد تومان هم از زیران شرکت های دولتی رو تقبل کرد که به پردازه. یعنی رو هم حسابش بکنیم میشه 2382 میلیارد تومان، 1.83% از بودجه شرکت های دولتی رو مثلا دولت حمایت کرده، که اگر خاطر شما شنونده محترم باشه در شماره قبلا گفتیم از بسیار تحت عنوان بودجه عمرانی میان از حساب ذخیره ارزی کمک مثلا بودجه از طرحهای وفارتی وفارتی میدن به مجلس و برای کسر بسیار این بودجه شرکت های دولتی یا ضررها و جبرانش میان از حساب ذخیره ارزی برداشت میکنه، که آقای حکومت آقای احمدی نژاد این کار کرده از سال 85 و 86 هم کرده.
بله
تقریبا اگه اینجوری حساب بکنیم میشه بگیم که 98% بودجه شرکت های دولتی ربطی با نفت به این معنا اگه مستقیم بخوایم بگیم، چون غیر مستقیم همه اقتصاد ایران به نفت وابسته است و درآمدهای مالیاتی از اینها قطع ارتباط کرد، یعنی بودجهش خودش تامین میکنه. اما چون اشون سوال کرده بودن که من خیال میکردم که همه شرکت ها ضرر میدن، تفاوتش چیه؟ آیا هستن شرکت هایی که اونجور که در بودجه لایحه بودجه 87 اومده که 13000 میلیارد تومان شرکت ها سود و مالیات میدن، که مالیاتش بکنم از این 13000 مالیات که در هر مثلا لایحه 1987 اومده بود 4000 4000 میلیون تومنش مالیات بوده، از بقیه سود بوده، یعنی سود مالیاتی که دولت ازشون گرفته 4.8 میلیارد تومن بود.
ببخشید یعنی 4.7 میلیارد تومن،
4.8 میلیارد تومن مالیاتی بوده که در سال 87 باید به سلا بگیرند از سیس.
این مطابق
شرکت های دولتی
پیشبینی بودجه است. این مطابق پیشبینی است.
مطابق پیشبینی
87 اون وقت 13000 میلیارد تومن قراره که سود بدن،
یعنی از این سود مالیات میدن دیگه، از این 13000 میلیارد تومن 4.8 میلیارد تومنش مالیات میشه.
ولی این پیشبینی بودجه 187
به طبق آماری که من دارم این پیشبینیه که در سال 87 این مقدار باید مثلا حساب کردن که شرکت های دولتی بدن.
ولی رقمی که دادیم برای سال 85 و 86 رقمی الان نداریم که شما چقدر در واقع سود دادن و چقدر مالیات پرداختن.
ضررشو دارم. 85 417
میلیارد
تومان میلیارد تومان زیان شرکت های دولتی بوده که قبول کردن
و 2965 میلیارد تومان
هم به بودجهشون کمک کردن.
بله میفهمید.
بله به هر حال این حالا معمولا این شرکت هایی هستن که زیان میدن و اکثر طبق آمارایی که در ایران حالا من بهشون دسترسی پیدا کردم میگن 72% شرکت های دولتی زیانده شرکت های آب و فاضلابه. البته اینا گفته نماند که این شرکت های آبای منطقی معمولا در کمتر کشوری به شکل خصوصی اداره میشه یا به شکل بخش خصوصی به صورت 100% برگزار میشه. چند تا کشور آمریکای لاتین کاری کردن، بعد خیلی هم مورد به اصطلاح عکس العمل شدید اجتماعی شد که خب آبی مسئله است، مسلمان دیگه، خیلی مسئله حیاتی است برای مردم و شرکت های خصوصی میتونن با بالا بردن قیمتش زیان های عجیب میزنن به مردم. به خاطر همین این شرکت ها معمولا شرکت های دولتی هستن که با ضرر هم کار میکنن و دولت حمایت میکنه ازشون. غیر از شرکت های آب در ایران در سال 85 یک لیستی من درآوردم که شرکت هایی که زیان میزن و زیانشون بالای 1 میلیارد تومنه در ایران عبارتن از شرکت های خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کننده شرکت ضمانت صادرات، خبرگزاری جمهوری اسلامی، صدای سیما و شرکت بسیاری شرکتی است در تخصص خدمات کشاورزی، نمونه محصولات کشاورزی و بسیار هم خدمت نظر تلویزیون و خبرگزاری جمهوری اسلامی. این شرکت هایی که بالای 1 میلیارد تومان در سال 85 زیان دادن. بخشی اجتماعی کشاورزی قابل فهمه با سیاست بسیار بسیار غلط نظام حاکم در ایران در زمینه کشاورزی مسلماً این شرکت ها ضرر هم میدن و سود هم نمی کنن و ضربه های بسیار سهمگینی در پیکر کشاورزی ایران با بی‌برنامگی این نظام الاسلامی تا به حال وارد آمده و وارد میاد. ولی خب بسیاری از مثلا در همین آلمان هم بخش کشاورزیش به خاطر اینکه میخواد محصولات استراتژیک رو تامین بکنه بسیار بخش از گرچه از لحاظ مقایسه با صنعتش بکنید هیچ قابل مقایسه نیست در آمده بخش کشاورزی نسبت به صنعت، ولی حمایت میکنه با سوبسیدهایی که در اختیارشون قرار میدن تا اینکه از نظر محصولات دامی و محصولات استراتژیک کشاورزی به اصطلاح وابسته نشن. این سیاست در بسیار از کشورهای مثل اروپایی است که بخش کشاورزیش از سوبسید دولتی استفاده میکنه. اما خدمت شما عرض کنم که نتیجه میگیریم که شرکت‌های دولتی زیانده، یعنی جدا از تلویزیون و خبرگزاری جمهوری اسلامی، در واقع به زیرساخت‌های بخش کشاورزی مشغولن و خب این سوبسیدها از طرف دولت هم بهشون تعلق میگیره. ولی یک مسئله که هست این است که توجه بکنیم که در این بودجه شرکت های نفتی، بودجه شرکت ملی نفت هم سلا قرار داره. این که ما یه دفعه میبینیم 200 هزار میلیارد تومان بودجه شه یا در سال 85 130 هزار میلیارد تومان، در همه سال 85 54% بودجه شرکت های دولتی بودجه شرکت ملی نفت به خودش اختصاص میده. به نظرم خاطر همین بودجه شرکت های دولتی به نظر بسیار بزرگه. میدونید که سلا درآمد ناشی از استخراج نفت رو در بودجه شرکت ملی نفت هم محاسبه میکنه. فقط جهت اطلاع گفتم که این به نظر نیاد حالا چه شرکت های بزرگ دولتی هستن که چه فعالیت های بزرگی دارن که این بودجه به این عظیمی ایجاد کنه. بخش اعظمش مال بودجه به صلاح شرکت ملی نفته. این بودجه یکی از سومین چیز خاورمیانه یا در خاورمیانه در مقام اول رو مثل که یه از نظر حجم روشا درآمد بودجه چیز شرکت ملی نفته.
بله، یا شرکت های بزرگی مثل ایران خودرو که بزرگترین شرکت صنعتی ایران است.
حالا این پس میدونیم که ما بودجه دولت شامل دو قسمت، یکی بودجه عمومیه که بودجه وزارتخانه های دولتی، یکی بودجه شرکت های دولت. در واقع اکثریت امور مثلا مربوط به حاکمیت تحت پوشش بودجه وزارتخانه‌های دولتی و بالای 90% تصدیگری ها تحت پوشش بودجه شرکت های دولتی، یعنی ارتباط بین وزارتخانه‌های دولتی و شرکت های دولتی قطع شده به این معنی.